بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 139 سطر 5 و بیان ثانی هو ان کون حرکات الافلاک شوقیتن تشویریتن الذی بهی استدل علی وجود العقول انما یثبت بعد ثبوت ان حرکاتها لیست للعنایت بالسافلات. مصنف گفت نمط ششم در سه مطلب بحث میکنه، یکی در غایات، یکی در مبادی، یکی در ترتیب وجود. فخ خواست این سه عنوان رو توضیح بده. عنوان اول رو این چنین قرار داد که کل فاعل بالقصد و الاراده فهو مستکمل به فعله. بعد توضیح داد که مصنف این بحث رو اولا مطرح کرد زیرا که این بحث هم به گذشته ارتباط دارد و متمم و مکمل گذشته است، هم به آینده مرتبط است و زمینه و مقدمه برای آینده است، یا به قول خودش اساس برای آینده است. این ادعا رو داشت که چون مطلب اول هم به گذشته مرتبطه هم به آینده مرتبطه، اولا ذکر شد که واسطه باشد بین اتصال نمط شیش و نمط پنج. که واسطه اتصال باشد بین نمط پنج و نمط شیش. ادعای اولش رو ثابت کرد که این مطلب اول متمم نمط پنجم، متمم ذیل نمط پنجم، اینو اثبات کرد. حالا میخواد مدعای دومش رو اثبات کنه که این مطلب اول زمینه و مقدمه برای بحثی است که ما در نمط ششم مطرح میکنیم. در نمط ششم اساس بحث ما این است که میخواهیم ثابت کنیم عقول مجرده در جهان وجود دارد. توجه کنید که ما چگونه میتونیم اثبات کنیم عقول را، روش اثباتمون در این نمط چگونه است. بیان میکنیم که افلاک حرکت میکنند و برای این حرکت غایتی در نظر دارند، فعلی انجام میدن که عبارت از حرکت و این فعل دارای غایتی است. اگر غایت در مادونشون نیست باید در موفقشون باشد. خب اولا ثابت میکنیم که افلاک دارای حرکتند و حرکتشون غایت میخواد. ثانیاً باید ثابت کنیم که اینها غایت رو در مادونشون جستجو نمیکنند بلکه در موفقشون جستجو میکنند. پس باید موفقی داشته باشند و موافقشون عقوله. توجه میکنید که روش استدلال ما برای اثبات عقول این شد: یک، فلک حرکت میکنن. دو، در این حرکت هدفی رو تعقیب میکنن. سه، که مهمه، این هدف در مادون نیست. چهار، پس در موفق هست پنج بنابراین موافق افلاک یعنی موافق نفوس فلکیه که عقولا موجود. توجه کنید یکی از مطالبی که در رسیدن به این مطلوب نقش داشت این بود که فلک هدفی رو تعقیب می کند اما نه در مادون بلکه در مافوق. وقت مطلب اول چی می گفت؟ می گفت اگر چیزی فعلی رو انجام دهد به قصد و اراده، لازم میاد که با فعل خودش مستکمل بشه، یعنی از اون مادون خودش، یعنی از اون هدف خودش کمال بگیره. فلک به قصد و اراده کار میکند، پس باید کمال بگیرد. از مادون نمیگیرد، از مافوق میگیرد. اینا تمام در همون مطلب اول نهفته است. مطلب اول اینه که هر موجودی که فاعل بالقصد و الاراده باشد با هدفی که تعقیب میکند کامل میشود. الان معلوم شد که فلک، این مقدمه میشه برای این که تطبیقش کنیم به فلک. میگیم فلک هم با قصد و اراده کار میکند، پس باید کامل شود. ولی با مادون کامل نمیشود، باید با مافوق کامل شود و مافوق دارد. همچنین که توجه میکنید برای رسیدن به مقصودی که ما در این نمط داریم، یعنی اثبات عقول، باید از این مطلب اولی که در اینجا طرح می‌کنیم، یعنی در نمط ششم طرح می‌کنیم، استفاده کنیم. پس مطلب اول مقدمه می‌شود برای مطلوبی که ما در این نمط داریم. بله، بعدا توضیح میدیم و احتیاج به توضیح هم نداره. در نمط سوم توضیح دادیم، در نمط سوم توضیح دادیم که فلک نفس داره و نفس اراده میکنه، هم اراده کلی داره هم اراده جزئی داره. این در نمط سوم گفتیم. حالا برفرض یادتون رفته باشه، در جای خودش دو مرتبه خواهیم انشاءالله. این مختصری از بحث بود، ولی مفصلش اینه که بعدن خواهیم گفت انشاءالله که افلاک در ذاتشون نقصی ندارن که بخوان کامل کنند، لذا براشون حرکت جوهری نیست که جوهرشون رو کامل کنن، ذاتشون رو کامل کنن. در کیفشون هم نقص ندارن که بخوان کیفشون رو کامل کنن، لذا حرکت کیفی هم ندارن، حرکت کمی هم ندارن، حرکت عینی هم ندارن، فقط حرکت وضعی دارن و با حرکت وضعی خودشون کامل میکنن. افلاک از نظر حرکت وضعی کامل میشود، حرکات دیگر ندارد که کامل شود. صدای
نفس داشتن افلاک این مثلا با مبنای سر رو میدارد، این جبرت میاد که افلاک نفس داشته باشه.
بله، با مبنای همه جور در میاد. همه فلاسفه معتقدن که فلک نفس دارد به خاطر این که حرکت دورانی داره. هر کی قبول نداره اشتباه میکنه. خداوند در قرآن فرموده و المدبرات امر، فلک مسلم مدبر داره. حالا فلک این جسمی که قدیمی ها میگفتن یا چیزی دیگر است، اون حرف دیگری است. هیچ کدوم از حرفهای قدیمی باطل نشده، فقط این جسمش باطل شده. والا فلک مسلمن موجوده. در قرآن داریم کلون فی فلک این یسبهون، و داریم که مدبرات دارن، همه موجودات مدبر دارن، همه اینا روشنه، هیچ کی نمیتونه اینا رو باطل کنه. فقط اونی که باطل شده این است که فلکی به این صورت وجود داشته باشد که خرق و التیام نداشته باشه، همونه که قدیمی ها میگفتن، اینو شما میتونید بگید باطل شده، بقیهش نمیتونید.
شاهنامه میگه خداوند کیهان و گردان.
بحث خارجی نکنید، بذارید من پیش برم. بحث خارجی نکنید، بذارید پیش برید، به ضرر خودتون تموم میشه. بحث هم بکنید من جواب بدم.
نه من جواب ندیدم. جدید بوده، الان در فیزیک جدید این که باتشکا الان ما میتونیم بیایی بود مثلا بودیم که در بلاکن سوپرمان یک شرکتی بود مطلبی ها بود که جردات ثابت هم برنش نیم فلک به بیر مفرد ما رشایی ها متقید همون دایی ما مثلا در خواه هم دوش باشه هست اون کوروها که در جردات امر هست به جای بس نیه با رسم مجرد موجود مجرد امر مناسوتی و طبیعی ری دارن ما جای بس نیه یا امر آره تشکیب ما جای بس نیه بس اصلا این فلکی مادی داریم در این حال که جسم داشته باشه و روح داشته باشه کسی انسان هم جسم داشته باشه هم روحی این رس اگه که همچه فلکی میتونه قرآن داد از قرآن استشهاد بودند از روایت یا قرآن مثلا میتونه ما به این مطلب برسانن به زنگاه مطلب اینجوه
ببینید ما در طول این نمط نمط ششم از افلاک بحث میکنیم، از حرکات افلاک بحث میکنیم، از نفوس فلکی بحث میکنیم. اینطور نباشه که من هر وقت بحث فلک کردم بگم باطل شده. خب اگر به هر وقت من بحث فلک رو مطرح کردم بگم باطل شده، دوباره این بحثا باید تکرار بشه. بحثا مطرح بشه. خب درسته، حالا هر چی باطل شده، ما داریم فلسفه قدیم رو میخونیم.
شما برای ایمان اصل موضوعی که فلک نفس هم داره و جسم داره داره اینجا بس میگیم. ما اصل مطلب رو میگیم اون مواردی که اصلا اثبات مطلب شما اینجا یک سوال دارم یک جواب کوتاه.
آیا حرکت این کوکب فلک رو کار نداشته باشه؟ حرکت این کوکب مدبر میخواد یا نمیخواد؟ محرک میخواد یا نمیخواد؟ تمام شد. مدبرش چیه؟ مدبرش یه موجود، مدبرش یه موجوده. حالا باید ببینیم موجود چیه. عقل نفس،
رابطه نفس و بدن دارن یا رابطه مثلا فرشته و ما دارن؟ رابطه نفس و بدن خود یه نوع تعزات تعلق میشه. رابطه مثلا به حال معلم نگیم، ولی رابطه مثلا
اونی که مأمور حرکت این بدنه فلکه اونو ما نفس حساب میکنیم. حالا شما اسمش هر چی دلتون خواست بذارید. یه مدبری هست که این بدنه رو داره حرکت میده، همونطور که نفس ما مدبر بدن ماست اونم مدبره. اسمشو نفس میذارید یا هرچی دیگه میذارید؟ ما مدبر رو قبول داریم، ما اسمشو نفس میذاریم. سر اسم هم با هم بحث نداریم که حالا اسمش نفسه یا چیز دیگه است. ما اسم اینو نفس میذاریم، حالا مثل نفس انسانه یا یه جور دیگه است اختلاف بینشون. ما با اون کار نداریم، اون در جای خودش باید بحث بشه. اون چی که الان مورد بحث ماست اینه که فلک نفس دارد و با این نفس خود فلک حرکت میکنه و این نفس هم به کمال میرسه، منتها با حرکت وضعی به کمال میرسه. اینو داریم بحث میکنیم دیگه. اینجور مباحث مطرح نشه چون میدونید هی جا نداریم. ما کل نمط ششمون یا قسمت اعظم نمط ششمون در بحث افلاکه، در بحث نفوس فلکی است. هر جا برسیم بگیم باطل شده باطل شده، من دوباره وارد این بحث بشم خب به ضرر خودتون تموم میشه. مبنا رو بر این قرار بدید که نفس فلکی رو داریم، فلک هم داریم. حالا فلک چیست؟ اگر فلسفه قدیم میخونیم همینیست که اینا میگن، فلسفه جدید میخونیم یه چیز دیگه است. خب فلک که حرکت میکند، عرض کردیم باید هدفی برای حرکتش داشته باشد. اون هدف نمیتونه مادونش باشه، که اینو ما در جای خودش توضیح خواهیم داد، که هیچ فاعلی به مادون خودش توجه نداره و از طریق مادون به کمال نمیرسه. همه موجودات مافوق خودشون رو توجه میکنن و به سمت مافوق میخوان برن. ما هم همینطوریم، وقتی که داریم کاری انجام میدیم یه هدفی داریم که اون هدفمون فوق خودمونه و ما میخوام به اون هدف برسیم تا کامل بشیم. همه موجودا همینطوریم، فقط یک موجود هست که کاری رو که انجام میدهد لذاته و اون خداست. و بعدن هم خواهیم گفت که اخولم این چنینن، اونام هدفی رو تعقیب نمی کنن، اونام غایتی رو تعقیب نمی کنن. این مباحثیست که در آینده باید مطرح بشه و اونجا باید بیان بشه. اینجا فقط ما یه فهرست داریم عرض میکنیم. افلاک به خاطر اینکه دارای نفسند، نفسشون هم عالمه، به عقل توجه میکنه و کمالات عقل رو مشاهده میکنه، اشتیاق به اون کمالات پیدا میکنه، نه به خاطر رسیدن به کمالات بلکه به خاطر تشبه به اون کمالات بدنش رو حرکت میده. اینا توجیهی است که قدیمی ها میکرد، کاری به صحت و سقمش نداریم، فقط داریم گزارش میدیم. نفس فلکی به عقول توجه میکرد و چون کمالاتی در عقول میدید مشتاق اون کمالات میشد، ولی میدونست که اون کمالات مال عقول، مال او نیست، لذا به انتظار رسیدن به اون کمالات حرکت نمیکرد، به خاطر تشبه به اون کمالات حرکت میکرد. حالا چرا خود کمالات نمیگیم تشبه میگیم؟ باز در جای خودش انشالله میگه برای تشبه حرکت میکرد، حرکتش هم به شوق تشبه بود، لذا حرکتشون حرکت شوقیه مینامید و حرکت شوقیه رو اینطور تعریف میکنید: حرکتی که محرک در اون حرکت حرکت نمی کنه. چون نوع حرکت ها رو ملاحظه کنید، محرکش حرکت میکنه. شما میخواد یه سنگی رو حرکت بدید، شما میشید محرک، اون سنگ میشه متحرک. وقتی دارید اون سنگ رو حرکت میدید خودتون حرکت میکنه، بالاخره یه فشاری بر اون سنگ وارد میکنه، خودتون حرکت دارید. گذشته از این حرکت های بدنی، حرکت نفسانی هم دارید که ذهنتون یک اشتیاقتون حرکت میکند به سمت شدت میرود تا تبدیل به اراده شود. حالا اونا رو کار نداریم، ولی بالاخره بدنتون هم داره حرکت میکنه. وقتی فشار به سنگ میارید که او رو حرکت بدین، بدنتون هم حرکت میکنه. هر محرکی متحرک هم هست، فقط محرک شوقی متحرک نیست. محرک شوقی مثل مثلا معشوق، معشوق عاشق رو به سمت خودش میکشد در حالی که خودش حرکت نمیکنه. این بهش میگیم حرکت شوقی. عقول معشوق افلاکن، یعنی معشوق نفس فلکیه، نفس فلکی عاشقه. عقول بدون این که حرکت کنند حرکت میدهند، به همون نحوی که معشوق عاشق رو حرکت میده. افلاک به این نحوه حرکت میکنن، حرکت شوقیه، حرکت شوقی، و حرکتشون هم تشبیهی است، یعنی به خاطر شباهت به اون مشتاقون اله، یعنی عقول. پس هم حرکتشون شوقی است، هم حرکتشون تشبیهی است. من این توضیحاتی که میدم برای اینکه عبارت فقه روشن بشه. با این حرکت شوقی تشبیهی که به هدف مشابهت عقول انجام میشود، با این حرکت اینها خودشون رو در وضع کامل میکنند، اما هدفشون مادونشون نیست، هدفشون مافوقشون. خب از اینجا نتیجه میگیریم که مافوقی وجود دارد و مافوقشون عقله. اینا در جای خودش باید نتیجه گیری بشه. فخر الان میخواد بگه که فلک با حرکت شوقیه یا تشبیهیش هدفی رو در نظر میگیرد، پس باید اراده و قصد داشته باشد. بنابراین اگر در مطلب اول از سه مطلب این نمط ما مطرح میکنیم که فاعل بالقصد مستکمل به فعلش هست، از این مقدمه در اثبات عقول استفاده خواهیم کرد. میگیم هر فاعل بالقصدی، دقت کنید چی عرض میکنه، هر فاعل بالقصدی برای با فعل خودش مستکمل میشه، و فلک هم فاعل بالقصده. اول این صغرا رو عرض کنم بهتره. فلک فاعل بالقصد و اراده است، این یه مقدمه. هر فاعل بالقصد و اراده ای هدف مافوق خودش را قصد می کند و با رسیدن به اون هدف استکمال پیدا می کند. پس عقلم پس نفس فلکی هم مافوق خودش را تصور می کند و فعلی را برای رسیدن به هدفی که مافوق خودش هست یا شباهت به مافوق خودش هست انجام میدهد، تا با مشابهتی که پیدا میکند استکمال پیدا کند. این نتیجه که میگیم، این نتیجه ما رو به اثبات عقل میرسونه، یعنی برای ما ثابت میکنه که مافوقی برای فلک موجوده که اون مافوق عبارت از عقل. پس توجه میکنید که این مطلب اولی که در نمط ششم میاد کمک میکند به اثبات عقل که مطلوب ماست. پس این مطلب اول زمینه و مقدمه میشه برای اون چیزی که در نمط ششم گفته شد. یعنی مطلب اول هم متمم چیزی بود که در نمط پنجم گفتیم، هم مقدمه و زمینه شد برای اون چیزی در نمط ششم. موافق
بودی واجب الوجود نمیگیریم؟
اینا بحث میشه. چرا موافق رو واجب الوجود نمیگیریم؟ چرا عقول میگیریم؟ همه باید بحث بشه. ما موافق رو واجب الوجود هم میگیریم، موافق رو هم عقول هم میگیریم. وقتی حرکات افلاک رو توضیح دادیم و متوجه شدید که حرکت واحد دارن، حرکت متعدد دارن، حرکت واحدشون رو دلیل بر واجب الوجود میگیریم، حرکت متعددشون دلیل بر عقول متعدد میگیریم. انشالله در جای خودش اینو بحث بشه. شما بعد از اشکالتون نتیجتون هم بگید. که من بفهمم چی منظورتون بگید. صفحه 139 سطر پنجم و بیان ثانی، یعنی بیان این که این مطلب اولی که در نمط ششم آمده است اساس اصل ما بعدهی این است که کون حرکات الافلاک شوقیتن تشبیهیتن این نمایست بود. این نمایست بود خبر این است، کون اسم این است، این نمایست بود خبرش. بعد شوقیتن تشبیهیتن که معلومه خبر کونه، الذی صفت کونه. حرکات افلاک، این که حرکات افلاک شوقی و تشبیهی است، الذی یعنی این شوقی و تشبیهی بودنی که استدلال می شود بهی علی وجود العقول، به وسیله این تشبیهی بودن و شوقی بودن استدلال میشه بر وجود عقول. این چنین حرکتی ثابت میشود بعد از این که ثابت شود این نمایست بود، یعنی این که حرکات شوقیند، این چنین حرکتی یعنی شوقی بودنشون ثابت میشود بعد از این که ثابت کردیم که حرکات افلاک لیست للعنایت به سافلات. اگر افلاک حرکت میکنن به خاطر توجه به مادون خودشون نیست. اگر خورشید داره نور میده و فصول چهارگانه رو بر اثر حرکت خودش به وجود میاره، یا شب و روز رو بر اثر حرکت طبعی به وجود میاره، به خاطر ما نیست، اون کار خودش داره انجام میده، ما هم در ضمن داریم استفاده میکنیم. این مطلب بعدا اثبات میشه. و ذالک، خب پس ما باید ثابت کنیم که برای اثبات عقول باید ثابت کنیم که حرکات افلاک شوقیه تا عقول ثابت بشه. برای اینکه اثبات کنیم که حرکات عقول شوقیه، حرکات افلاک شوقیه، باید ثابت کنیم که حرکات افلاک به خاطر مادونشون نیست. اینا بعدا بحث میشه مفصل هم بحث میشه. بذارید در جای خودش. پس اینطور شد حرکات ما، اگر بخوام عقول ثابت کنیم باید ثابت کنیم که حرکات افلاک شوقیه، و اگر بخوام ثابت کنیم که حرکات افلاک شوقیه باید ثابت کنیم که حرکات افلاک لسافلات نیست. و ذالک، ذالک یعنی اثبات این که حرکات افلاک لسافلات نیست، این نمایست بود به انیغال، که لوکانت حرکاتها، کتاب ما غلط نوشته، لوکانت حرکاتها لعجل سافلات کانت یا مستکملتن مستکملتن بها. اگر حرکات افلاک لعجل سافلات باشه، لازم میاد که افلاک به وسیله سافلات کامل شود، در حالی که عالی مستکمل به سافل نمی شود. به این طریق ثابت می کنیم که حرکات افلاک برای سافلات نیست. نتیجه می گیریم پس برای مافوقه، برای تشویر به مافوقه، برای شوق به مافوقه. از اینجا می فهمیم که مافوق وجود داره، مافوق نفوس عقول است، پس عقول وجود داره. همونطور که ملاحظه می کنید با کمک این که فلک فاعل بالقصد و الاراده است، به عقول رسیدیم. گفتیم فلک فاعل بالقصد و الاراده است، اما مادون را قصد نمی کند، پس باید مافوق را قصد کند، بنابراین مافوق دارد. خلاصه حرف این بود دیگه. پس اولا ثابت کردیم که فلک فاعل بالقصد و الاراده است. این همون مطلب اولی است که تو نمتی شیشون میخوام بیاریم. بعد که گفتیم فلک فاعل بالقصد و الاراده است، گفتیم مادون رو قصد نمی کند، مافوق قصد می کند. ادامه دادیم تا به عقول رسیدیم. پس آنچه که در اول نمط میاد به عنوان مطلب اول، زمینه و مقدمه می شود برای آنچه که در این نمط مقصود ماست، یعنی زمینه می شود برای اثبات عقول. پس هم ثابت شد که این مطلب اولی که در نمط 6 آمده متمم مطلبی است که در نمط 5 آمده، هم ثابت شد که زمینه و مقدمه است برای آنچه که در نمط 6 میاد. این حرف فخر. توجه کنید فخر سه مطلب رو بیان کرد که در این نمط بحث میشه. ابن سینا گفت سه مطلب. ابن سینا گفت غایات، مبادی، ترتیب. فخرم سه مطلب رو بیان کرد که در این نمط بحث میشه. بعد درباره مطلب اول یه توضیحی داد که چرا اول ذکر شد، چون هم مربوط است به نمط قبل، هم مربوط است به این نمط، لذا ابن سینا اول ذکر شد. خب این یه توجیهی بود برای ورود ابن سینا در نمط ششم و تنظیم مباحث نمط ششم. چرا ابن سینا وارد نمط ششم شد و چرا اینطوری تنظیم کرد؟ فخر اینجور بیان کرد که ملاحظه کرد خواجه جوری دیگه وارد بحث میشه، یعنی او هم میخواد بیان کنه که چرا ابن سینا وارد بحث در نمط ششم شد و چرا تو نمط ششم بحث اینطوری تنظیم کرد. اول بحث در غایات کرد، بعد بحث در مبادی کرد، بعد بحث در ترتیب. توضیح ابن سینا، توضیح خواجه را میخوام بشنوید. توضیح خواجه را من دیروز اشاره کردم، حالا اشاره میکنم به همون نحو دیروز، بعدن عبارت خواجه را توضیح میدم. خواجه دو تا بحث داره، یکی این که چطور مصنف وارد نمط ششم شد، به چه مناسبت وارد این نمط شد. بحث دوم این که مباحث این نمط رو چطوری تنظیم کرد، چرا اینطوری تنظیم کرد. اما ورودش در مسئله در نمط ششم می فرماد که در نمط چهارم ابن سینا ثابت کرد که مبدعی برای موجودات وجود دارد، که اون مبدع واجب تعالی است. واجب تعالی است که ممکنات رو آفریده. وقتی میگیم مبدع، او رو با ممکنات میسنجیم، میگیم مبدع. پس فعلش رو ملاحظه میکنیم، مبدعیتش رو ملاحظه میکنیم، در نمط چهارم ما واجبی رو اثبات کردیم که نسبت به ممکنات مبدعیت داشت. اون وقت سوال میشه از ما که مبدعیتش چگونه است. مبدع هست، اینم اثبات شد، اما چگونه مبدع؟ وارد نمط پنجم میشه. در نمط پنجم میگیم که مبدع است برای بعض اشیاء به صنع و مبدع است برای بعض اشیاء دیگر به ابداع. نمط پنجم فسنه بل ابداع بود دیگه. بعدم بیان کردیم مبدعیتش از ازل است یا مبدعیتش حادث است، اینام توضیح داده شد، همه تو نمط پنجم آمد. خب تا اینجا ثابت شد که خدا مبدع است و فعل انجام داده. سوال می شود که این فعل به چه غایتی انجام شد. لذا جا داره وارد بحث در غایت میشه. به این مناسبت مصنف وارد نمط ششم میشه، بحث میکنه در غایت. بعد موجودات رو به دو قسم تقسیم میکنه. بعضی موجودات دارای غایتن، بعضی موجودات دارای غایت نیستند. عقول دارای غایت نیستند، یعنی غایتشون خودشون. اما افلاک دارای غایت هست. اینو همه ثابت میشه. من الان دارم از میکنم فهرست مطلب میشه. افلاک دارای غایت هست. بعد میگه اینهایی که دارای غایت هست چه غایتی رو قصد میکنن. تا اینجا مطالبی که من عرض کردم مربوط به بحث اول خاطر بود که چرا مصنف وارد نمط ششم شد، به چه مناسبت وارد شد. دقت کردید از نمط چهار شروع کردیم، گفتیم چرا وارد نمط پنج شد، بعدم بیان کردیم چرا وارد نمط شش شد. حالا از اینجا به بعد میخواد بیان کنه که چرا در نمط شش این چنین نظمی به مطلب داد. خب در نمط شیش که وارد شد اولین بحثش غایت بود دیگه، مثل فخ نمیگیم بحث غایت رو مطرح کرد به خاطر اینکه هم متمم قبل است هم زمینه بعد است. اینطور میگیم بحث طوری شد که منجر شد به غایت و باید وارد بحث در غایت شد. اون مبدع درست کرد، فاعل درست کرد، کیفیت فعلش هم گفت. حالا جای این هست که بحث کند که به چه غایت این فعل انجام شده. وقتی بحث آمد در باره غایت، باید اول به طور کلی در باره غایت بحث کنیم، بعد اون وقت ببینیم خداوند غایتش از خلق چه بوده. لذا بحث رو وارد بحث در غایت می شود به نحو کلی. بحث غایت که اولین بحث نمط ششه ته میشه. بعد ملاحظه میکند که موجودات به دو قسم تقسیم میشن، بعضی ها صاحب غایت هستند، بعضی ها صاحب غایت نیستن. بعد در مورد اون صاحب غایت ها که از جمله اونها افلاکه بحث میکنه و توضیح میده که غایت اینها مادون نیست بلکه مافوق. به این ترتیب بحث در عقل پیش میاد و عقل ثابت میشه. عقل در عینی که غایت افلاکه مبادی افلاک هم هست، چون در سلسله نزولی عقل در سلسله علل قرار داره و فلک معلول او قرار میگیره، یعنی در طول عقل قرار میگیره، پس عقل میشه مبدع برای فلک. لذا وارد بحث در مبادی غایات میشه، یعنی مبادی این افلاکی که صاحب غایات. بعد که عقل رو توضیح میده میگه خب همه موجودات گفته شدن، عقل گفته شد، فلک گفته شد، ماده گفته شد، بیاییم ترتیب وجودات رو بحث کنیم ببینیم چه ترتیب وجودات هست. ببینید که نظم نمط ششم هم یک نظم منطقی است و درست باید همچنین باشه. اول وارد بحث غایت میشه، بعد مبادی این غایت رو میگه، عقول ثابت میشن، وقتی عقول ثابت شدن به ترتیب وجودات میپردازه. وجودات رو من العقل الى الهیولا بیان و شاید بالاتر بریم من الواجب الی الحیوله. حالا وجودات ممکنه باشد من العقل الی الحیوله، مطلق وجودات باشه من الواجب الی الحیوله. همه رو بیان میکنه، ترتیبشون رو میگه و با گفتن ترتیب وجود 96 تموم میشه. حالا عبارت خاجر توجه کنید، من میخواستم مثل دیروز صحبت کنم که مطالب خاجر رو به نحوه دیروز توضیح بدم، رأیم برگشت، هر دو مطلب شو همونجا که خودش توضیح داده توضیح داده، چون دیروز گفتم دیگه تکرار لازم است. و اقولو انهو یعنی ابن سینا لما اثبت للوجود مبدعن اول، چون برای وجود مبدع اول درست شد که همه موجودات رو این مبدع اول آفرید، کجا این رو درست کرد؟ فی نمت رابه. چون در نمت رابه برای وجود مبدع اول درست کرد، کان من الواجب ان یبین کیفیت مبدعیتی، واجب شد که بیان کند که این مبدع چگونه مبدعی است، لذا وارد نمت پنجم شد. فذکر ذلک یعنی کیفیت مبدعیت را، فی نمت لذی یتلوه، در نمتی که به دنبال نمت رابع آمد، این بحثو که کیفیت مبدعیت است مطرح کرد، نمتی که مشتمل بود بر صنع و ابداع، و اون نمت هم تمام شد. حالا ولما ذکر الافعال، چون افعال بله نه، کیفیت خدا رو نمیگیم، خدا چه کیف نداره، کیفیت مبدعیتش رو میگیم، یعنی چگونه صادر کرد. طور خلقت با کیفیت چه فرمی؟ نه، کیفیت به معنی لغوی داریم میگیم، کیفیت به معنی لغوی، کیفیت مبدعیت یعنی چگونه مبدع شد، چگونه صادر کرد، به قول شما چگونه ایجاد کرد، آیا ابداع بود یا صنع بود. طور وجود رو نمیگیم، طور ایجاد رو میگیم، نه طور وجود رو. طور وجود مثلا فرض کن عقل وجود دارد، وجودش یه طور است، نفس هم وجود دارد، وجودش یه طور دیگر است، که طورهای وجود فرق میکنه. اون طور وجود الان مورد بحث در نمت پنجم مورد بحث ما نبود، طور ایجاد مورد بحث ما بود. ولما ذکر الافعال، چون که مصنف در نمت پنجم افعال رو ذکر کرد، کان من الواجب ان یشیر الی غایاتها، واجب شد که به غایات افعالم اشاره کنه، لذا مناسب شد که وارد نمت ششم بشه و بحث غایات رو مطرح کنه. فبدع در این نمت ششم بالاشاره الی احکام غایات، اونم احکام کلیه غایات، بدون اینکه به غایت فلک یا غایت فرض کنید موجودات دیگه توجه کنه، به طور کلی بحث غایات رو مطرح کرد، نه غایت رو در یک موجود شخصی و یک موجود خاص یا در یک نوع خاص مطرح کنه، به طور کلی بحث در غایت رو مطرح کرد و گفت که فاعل ها دو قسمند، بعضی ها غایت دارند بعضی ها ندارند، یعنی بعضی ها افعالشون برای افعالشون غایت هست، بعضی ها برای افعالشون غایت نیست. این ظاهر عبارته، ولی باطن این است که بعضی ها برای افعالشون غایتی زائد بر ذات دارن، بعضی ها برای افعالشون غایت زائد بر ذات ندارن، و الا هر فعلی دارای غایت هست. بله، هر فعلی دارای غایت هست، منتها بعضی ها غایتشون ذاتشونه، بعضی غایتشون غیر ذاتشونه. مثلا خدا افعالش غایت دارد، غایتش ذاتشه. غایتش ذاتش یعنی چی؟ یعنی اگر پرسیده شود که چرا خدا این کارها رو می کند، جواب داده می شود چون خدا هست. چون خداست این کارا رو میکنه. ولی من چرا این کارو میکنم؟ چون فلان منفعت رو میخوام. پس من غایت زائده بر ذات دارم، خدا غایت زائده بر ذات نداره. چرا خورشید نور میدهد؟ چون خورشید است، غایت ذاتش. البته این یه مقدار تسامحه، باید بگیم به قول آقایون چرا خورشید نور میدهد؟ چون میخواد متشبه به ما فوق شود. من اون تشبه ندیده گرفتم، مثال زدم، ابی نداریم، مثالم درست بود. در عقول چرا این کار را انجام میدن؟ چرا این کار را انجام میدن؟ به خاطر اینکه ذاتشون اقتضا میکند افاظه رو، ذاتشون اقتضا میکند افاظه رو. کارهایی که عقول انجام میدن چیه؟ افاظه به مادونه. البته عبادت هم هست، عبادت هم هست، ولی مشا اون دیگه مثلا نیست. حالا این درجه خودش باید بحث باشه، عقول غایت نداره یا چی؟ باید جای خودش بحث باشه. انشالله بعد از چه هست بله؟ بله، قایت همه که خداست. از می کنم اینو باید بعدا بحث کنم. همه اشیا به سمت خدا در حرکت هستند و خدا قایت نهایی همه اشیا است. و قایت های بین راهی ممکنه چیزای دیگه باشن، ولی قایت نهایی خداست. حالا اینا در بحث قایت باید همینو انشالله مطرح بشه. ما داریم فعلا فهرست میگیم، مطلب رو داریم شروع میکنیم، انشالله کل مباحث با تمام شدن نمت 6 روشن میشه. یعنی باید سب کنید تا نمت تموم بشه. وحیه اون احکام کلی، اون احکام کلی که در ابتدای این نمت مورد بحث قرار میگیرد، این است که ایل فائلین لا یکون لافعالهی قایتن قایتون و ایهم یکون لافعالهی قایتون. یه انه ترا ایل فائلین یکون لافعالهم قایتون، چه فاعلی برای فعلش قایت است و چه فاعلی برای فعلش قایت نیست. بله؟ بله. این بحث رو در ابتدا مطرح میکنه، ثم اشار الی قایات افعال صنف ثانی، اونهایی که فعلشون دارای قایت است، قایتشون چیست؟ از جمله اونها فلک است. فلک دارای قایتی زائد بر ذات، قایتش چیست؟ وقتی قایت فلک مطرح میشه، چون تشبه به عقول است، قهرن ما رو بالاخره منتهی به عقول خواهد کرد. فدل لذالک، یعنی اشاره به قایات افعال صنف ثانی دلالت میکند بر وجود موجوداتی که عقولند، دلالت میکند ما را راهنمایی میکند بر وجود موجوداتی که همون عقولند، که این وجودات مترتبند از 1 تا 10 بنابر نظر مشا، که عقول طولیه‌مون رو میگن 10 تا هستن، مشا میگن 10 تا، اشراق و متعالی میگه بی نهایت. تازه اشراق و متعالی عقول ارضیه رو اضافه میکنه و مراد از بی‌نهایت هم بی‌نهایت شمارشی است. یعنی ما عاجزیم از شمارش، نه اینکه بی‌نهایت باشند. خودشون معتقدن که نور و عقول به یه جا میرسد که تمام میشود، دیگه نمیتونه ما بعد خودش رو بسازه. خب بله میشه، تمام میشه دیگه، پس متناهیه. اما نامتناهی که میگیم یعنی انقدر زیادن که ما بشر نمیتونیم بشماریم. هیه مبادی لقایات تلتل افعال، این موجودات مبادی قایات این افعالند. مبادی قایات یعنی چی؟ یعنی این قایات از طریق اینها ساخته شدن، یعنی این اقولند که این قایات رو ساختند. توضیحش رو توجه کنید، اقول افلاک رو ساختند، افلاک فعل رو صادر کردند، فعل قایتی رو در نظر گرفت که تشبه بود، پس اقول از طریق ساختن فلک قایات رو ساختن، یعنی تشبه رو ساختن، فلک رو ساختن، فلک حرکت رو ساخت، حرکت اون قایت رو تعقیب کرد، پس عقول با واسطه قایت رو ساختن. چون این چنین بود خود خواجه پشترش گفت بل لوجود هذا السن، این عقول قایت مبدع قایتند، بلکه مبدع اون صاحب قایت یعنی فاعلن، چون فاعل رو ساختن قایتش رو هم ساختند. توجه میکنید خود مرحوم خواجه مطلب رو متوجه بود، اول گفت این مبادی مبادی قایتن، بعد دید که این مبادی قایت مستقیما قایت رو نساختند، ابتدا فلک رو ساختند، بعد فلک حرکت رو ساخت، حرکت قایت رو تعقیب کرد، پس این عقول ابتداعا فلک رو ساختند، لذا گفت این اقول مبدع فاعل این قایت هست. هیه یعنی این موجودات عقلانی مبادی قایات تلک الافعال هست، بلکه مبادی هست لوجود هازن صنف من الفاعلی. خب اینجا بحث اقول مطرح شد، بحث موجودات مترتبه مطرح شد، و ساقه و ذالک الا نظر تام فی اثبات تلک الموجودات. چون بحث عقول مطرح شد، ابن سینا دید نمیتونه این بحث رو ناتمام و ناقص رها کنه، لذا این بحث ایشون رو سوق داد به اینکه نظر تام کند در اثبات این عقول و این عقول رو کاملا ثابت کنه و دربارشون بحثی که مناسب نمط هست تر. و ساقه و ذالک سوق داد مصنف را، ذالک یعنی این وجود موجودات مترتبه یا ثبوت وجود موجودات مترتبه، سوق داد مصنف را به این که نظر تام کند در اثبات این موجودات و کاملا این موجودات را اثبات کنه، و اگر حکمی برای این موجودات مناسب این نمط هست در این نمط ترک کنه. ثم بعد که این موجودات ثابت شدند، ثم که این معبر این موجودات ثابت شدند، خب موجودات عقلی ثابت شد، موجودات نفسی هم که همون فرش پلش بودن بیان شد، موجودات مادی هم که داریم، خب حالا جا داره که درباره ترتیب موجودات یا ترتیب وجود بحث کنیم. ثم ساقه و ذالک الى نظر تام فی ترتیب الوجود. توجه شد این تقدیراتی که گرفتم، ثم فی ترتیب وجود عطف است بر فی اثبات تلک الموجودات، لذا اون ما قبل فی اثبات تلک الموجودات رو من تقدیر گرفتم. ثم ساقه و ذالک الى نظر تام فی ترتیب الوجود، حالا که رسید به اثبات عقل، سوق داد این ثبوت عقل مصنف را به این که نظر تام کند در ترتیب وجود. وجودی که نازل می شود از مبدأ اول و ادامه می یابد تا مرتبه اخیره که هیولا است. خواست ترتیب وجود را از مبدأ اول تا هیولا ملاحظه کنه، که این آخرین بحثی است که در نمط ششم مطرح می شود. و لذالک. لذالک مربوط به همه وقایسه. بعد از این که وارد نمط شیشم شد، گفتیم ابتدا بحث در غایت کرد، بعد دست بحث در مبادی کرد، بعد صبح پیدا کرد به بحث در ترتیب وجود. و لذالک چون چنین اتفاقی افتاد و چنین بحثی در نمط شیشم آمد، و سمر یعنی معنون کرد نمط رو، علامت نهاد یعنی معنون کرد نمط رو به این ستا بحث، بلقایات و مباد القایات و فترتی، به این ستا معنون کرد. چرا؟ چون بحثی که تو این نمط میکنه همین سه بحثه و بقیه مباحث شاخه ها و جزئیات همین سه بحثه. پس نمط شیشم بحث درباره سه چیز است: یکی قایات، یکی مبادی قایات که اغولن، یکم ترتیب وجود من المبدأ الاول الى الهیولا یا من العقل الاول الى الهیولا، که انشالله اینا رو به ترتیب باید بخونیم. نظر اشراق و متعالیه، نظر اشراق و متعالیه اینه که اهول ارضیه هم داریم علاوه بر اهول کلی. منشأ کثرت اختلاف درجه است و الا نور عقل طولی و ارضی یکی بیشتر نیست. کثرت ارضی از کجا درست میشه؟ کثرت ارضی رو شیخ اشراق اینطور توضیح میده که هر عقل فوق قاهریت دارد نسبت به دون و هر دونی محبت دارد نسبت به فوق، از قاهریت اون بالایی و محبت این پایینی عقل ارضی تولید میشه، متولد میشه. و چون عقول طولیه هر کدومشون بالا و پایین دارن، از هر بالا و پایینی عقل ارضی تولید میشه، وقت عقول ارضیه متعدد میشن، اونا هم تقریبا به بی‌نهایت میرسن. وقتی عقول ارضیه منشأ کثرات اصنامشون میشه. اصنام، اصنام یعنی موجودات مادی. همون موجود عقول ارضیه که ارباب انواعند و مجردند، منشأ پیدایش موجودات مادی از سنخ خودشون میشن، که ما موجودات مادی از سنخ هر نوعی رو اصنام همون نوع قرار میدیم. اصنام یعنی بت، یعنی مادی. رب النوع دارای اصنامه، وقت اونا رب النوع هم منشأ اصنام میشن و منشأ رب النوع ها هم عقول طولیه. اینا
مثلا عقول طولیه مثلا از قاهریت بالا و محبوریت و محبوریت
عقول طولیه که رابطه علی و معلولی دارن با هم دیگه، بعد بینشون رابطه قهر و محبت هم هست، قهر از بالا محبت از بالا، اینه منشأ عقول ارضیه میشه. عقول ارضیه منشأ پیدایش اصنام مادون، اصنام میشه، اصنام ماها هستیم مثلا.
اصنام یعنی
افراد مادی اون نوع،